بأنوار المحبة الألوية، وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية الذي فرز الله طاعته ومودته على العربية والعجمية. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی نائب بفرمایید. خوب، امشب شب عید قدیر، عید الله الاکبر، عید بزرگ خداوند به فرموده امام صادق علیه السلام در روز قیامت 4 روز هستند که اینها به مانند عروس که به حجله می خرامد در عرصه محشر ظاهر می شوند. یکی عید فطر، عید قربان، روز جمعه و عید قدیر. و عید قدیر در میان اینها به مانند ماه در میان ستارگان است. این حدیث حالا خودش جای بحث داره، چون در قیامت حقایق اونجا تشخص پیدا میکنن، تمثل پیدا میکنن. یعنی عید قدیر به صورت یک انسان اونجا ظاهر میشه. خیلی امور دیگه در قیامت تشخص و تمثل دارن. مثلا قبلا روایتش رو خوندیم برای عزیزان، مرگ رو به صورت گوسپند سیاه و سپیدی میارن روز قیامت و حضرت یحیی علیه السلام او رو ذبح میکنه. خب مرگ به صورت یک گوسفند میاد اونجا. یا مثلا در موضع آیه و جی یومئذ به جهنم، روزی که جهنم رو می آورن، آیه قرآنه، روایت می فرماد جهنم رو به صورت شتری مست که 70,000 فرشته او را به لگام گرفته اند، افسار بهش زدن، 70,000 فرشته وارد عرصه محشر می کنند و به یک باره رم می کند که اگر خداوند او را حفظ نکند جمیع اهل محشر را می سوزاند. یعنی جهنم هم اونجا تمثل داره. خیلی از حقایق هستن که در قیامت خود قرآن روایت داریم به صورت جوان بسیار زیبا وارد محشر میشه. حتی اعمال ما صورت میگیرن، اعمال نیکمون به صورت یک انسان زیبارو رفیقت میشه، مونست میشه. همون جوری که اعمال زشت به صورت چهرهای زشت نمایان میشن برای طرف و محشور میشه با اون چهرهای زشت. این در مورد این حدیث که حالا میفرماد این 4 عید به صورت عروس که میخرامد در میان ایام، این 4 عید، فطر و قربان و جمعه و عید قدیر، بعد خود قدیر در میان اینها مثل ماه در میان ستارگانه. عید قدیر، قدیر خم، که خب بارها در موردش صحبت کردیم، حجت الوداع آخرین حجی بود که پیامبر اکرم به جا آوردن. پیامبر اکرم بعد از رفتن از مکه 13 در مکه، بعد از بعثتشون 13 در مکه بودن، بعد هجرت کردن به مدینه، 10 در مدینه بودن. مکه دست مشرکان بود ابتدا. سال 8 هجری مکه فتح شد. پس تا اون زمان پیامبر اکرم نتونستن برن حج. کلن بعد از ترک مکه پیامبر اکرم یک بار حج رفتن، همون حجت الوداع بود. همون حجت الوداع تنها حجی بود که رسول خدا رفتن، که سال آخر عمرشون هم بود و پیغام فرستادن برای روستاها، شهرهای اطراف که پیامبر اکرم با اصحاب میخوان حج برن. لذا خلق کثیری در این حج شرکت کردن، یعنی دیگه هر کس که میتونست آمد. در مسیر برگشت یک جایی بود که راه سه شاخه میشد، جدا میشدن دیگه، یک راه میرفت به سوی مدینه، راه های دیگه حالا به سوی یمن و جاهای دیگه منشعب میشد، از اونجا دیگه کاروانا مثلا خداحافظی میکردن، جدا میشدن از هم در منطقه جحفه، که یک برکه آبی بود که قدیر اصلا از همین برکه گرفته شده، جایی که آب، برکه آب، آبی بود. و اونجا 5 درخت در کنار هم بودن. اونجا کاروان ها اونجا از هم جدا شدن، سراهی جدا شد. بعد پیامبر اکرم پیغام فرستاد دنبال اینها که برگردید. اینا رفته بودن یه مقدار از راه رو، نه خیلی زیاد ولی یه مقدار رفته بودن. پیک فرستاد پیامبر که همه برگردن. و اینا گفتن چه امری اتفاق افتاده، چی شده؟ برگشتن، از جهاز شتر یک سکوی درست کردن، چون خلق خیلی زیادی بودن. پیامبر اکرم بالای اونجا تشریف بردن و بعد هم اعلام کرده بودن به اون 5 کسی نزدیک نشه. چرا؟ رفتن بالای جهیزیه شتران، سخنرانی، خطبه خوندن، خطبه یعنی سخنرانی، سخنرانی ایراد کردند و فرمودند که من مریم نزدیک شده و به زودی از میان شما می روم. من آنچه از امر دین بود برای شما ابلاغ کردم از جانب خداوند، برای شما گفتم، صحبت رو رسوندن. خطبه قدیر هست، یک سال ما خطبه قدیر رو خوندیم برای عزیزان. اونجا دست امیر المؤمنین رو گرفتن بالا، فرمودن من کنت مولاه فهازا علی مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خزل من خزله. هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. آیا من به خود شما از شما اولا نیستم؟ همه گفتن بله یا رسول الله، شما نسبت به نفس ما اولا از خود ما هستی. فرمود پس من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، کسی که من ولی و سرپرست او هستم این علی ولی و سرپرست اوست. و بعد فرمودن حاضران باید به غایبان برسانن این مطلب را، باید حاضران به غایبان و پدران به فرزندانشان تا روز قیامت این مطلب باید ابلاغ بشه. یعنی پیامبر اکرم اون افراد رو پیامبر قرار دادند، پیغام آور برای دیگران، پیغام آور از طرف رسول الله، امری رو به مردم به اونها گفتن. فرمود شما وظیفه دارید این پیغام رو به دیگران برسانید. تو اون خطبه از امام حسن و امام حسین صحبت کردن و همینطور از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. قدیر خم یک واقعه است که دو تا جایی که همون جوری که در قدیر خم سه شاخه میشد، سه جاده میشد، متفرق میشدن از هم، امت اسلام از همونجا شاخه شاخه شدن. یعنی قدیر جاییه که امت رو شاخه میکنه. من کنت مولاه فهازا علی مولا، هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست، اگر کسی من مولای او نیستم علی هم مولای او نیست، یا اگر کسی علی مولای او نیست پس من هم مولای او نیستم. یه عده اینو پذیرفتن و یه عده ای نپذیرفتن. وقتی میفرماد هر که من مولای او هستم علی مولای اوست، یعنی کسی ولایت رو نپذیره ولایت من رو هم نپذیرفته. و اینجا امت دو شاخه شدن، دو شاخه اصلی البته ها. این دو شاخه اصلی چی هن؟ عده‌ای هستن مسلمانن. البته این مطلبی که میخوام بگم فقهی نیست ها، منظورم رو عرض میکنم چیه. عده‌ای مسلمانن و عده‌ای غیر مسلمان از امت اسلام. چطور؟ چون واقعه قدیر مسلمان و غیر مسلمان رو از هم جدا میکنه. مسلمان کیه؟ کسیه که اسلام آورده. اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی تسلیم. الاسلام هو تسلیم. اسلام یعنی تسلیم. تسلیم نقطه مقابلش چیه؟ بگید مقابل تسلیم چیه؟ آزادی. مقابل تسلیم آزادیه. مقابل اسلام آزادیه. خب آقا چه ربطی داره؟ ربطش اینجاست، اون کسانی که اسلام آوردند و تسلیم بودند، امر رسول الله رو در مورد ولایت امیرالمومنین پذیرفتند. اما اون کسانی که نپذیرفتند چی میگن؟ میگن رسول خدا خلیفه تعیین نکرد، دموکراسیه، آزادیه، خودتون از بین خودتون خلیفه تعیین کنید. شما میدونید اهل سنت خلفا رو خلیفه پیامبر نمیدونن، یعنی منصوب از جانب پیامبر باشن، چون هیچ حدیثی ندارن که پیامبر اکرم اینا رو مشخص کرده. میگن امت رأی گیری کردن، حالا اونم حرف داریم توش، آیا رأی گیری کردن؟ اگه رأی گیری کردن پس چرا علی ابن ابی طالب نبود تو اون رأی گیری تو سقیفه؟ چرا سلمان نبود، ابوذر نبود، ابن عباس عموی پیامبر نبود؟ پس اینا جز اصحاب نبودن؟ حالا اونش هم حرف داریم، ولی اونها میگن دموکراسی، آقا بعد از پیامبر خودتون خلیفه تعیین کنید. شیعیان میگن نه، جانشین پیامبر رو پیامبر باید مشخص کنه و مشخص کرده. کسی رو که ما از طرف خودمون تعیین کنیم که این خلیفه خدا نمیشه، این میشه خلیفه ما. کسی رو که ما تعیین کنیم بعد به حرفش گوش کنیم یا نکنیم فرق میکنه؟ آقا من اینو تعیین کردم، حالا نمیخوام باشه، من خودم تعیین کردم، نمیخوام به حرفش گوش کنم. در حالی که شما میگید خلیفه پیامبر باید اطاعت بشه، اطاعتش هم مشروعه، از جانب خداست. میگیم شما از کجا میگید اینو؟ کسی رو که شما خودتون مشخص کرده اید چجوری میگی از جانب خداست؟ این از جانب خودتونه. دموکراسی یعنی همین. اسلام نقطه مقابل دموکراسیه. اسلام پیامبر رو میگیم ها. شما وقتی مسلمان شدی تو اسلام آوردن مخیری، اسلام بیاری یا نیاری، لا اکراه فی الدین. اما وقتی اسلام آوردی دیگه نمیتونی بگی من دلم میخواد این کارو کنم، دلم نمیخواد اون کارو کنم. نه، مسلمان واجب روزه بگیره. مسلمان شدی باید نماز بخونی، مسلمان شدی حجاب بگیری، مسلمان شدی شرب خمر نکنی، مسلمان شدی قمار نکنی، اینا گناهان کبیره است. نمیتونی دیگه بگی من دلم میخواد. اسلام تسلیم در مقابل خداونده. قدیر مشخص کرد کی تسلیم خداست، چه کسی تسلیم خدا نیست. این حرفایی هم که درست میکنن آقا مولا اینجا به معنای دوسته، این چرت و پرتایی که خودشون میگن خودشون هم نمیفهمن چی میگن. چون اگر به معنای دوست بود چرا پیامبر اکرم بیعت گرفت از شما، از اونها یعنی؟ حالا حتی زنها آمدن بیعت کردن، دست میذاشتن توی آب، توی ظرف آب، امیرالمومنان دست اونها هم دست میذاشتن در ظرف آب، به این طریق بیعت میکردن، کوچیک و بزرگ آمدن بیعت کردن. ثانیاً خودتون تو کتاباتون روایت کردید که وقتی پیامبر اکرم امیرالمومنین رو معرفی کرد، عمر برگشت گفت بخن بخن لکه یا ابوالحسن، به 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 ای ابوالحسن، اصبحت مولای و مولا کل مسلم و مسلمه، تو امروز مولای من و مولای هر زن و مرد مسلمانی شدی. خودشون به سندهای مختلف اینو این قسمتش هم روایت کردن. خب آقا اگر مولا به معنای دوست بود مگر اینا قبلا با هم دوست نبودن؟ قبلا هم که با هم دوست بودن. پس چرا عمر میگه که امروز تو مولای من و مولای زن و مرد مسلمان شدی؟ پس اینجا مولا به معنی دوست نیست، مولا همون ولیه، سرپرسته، آقای من شدی. بله بله، با زنان چه دوستی دارن؟ اگه بگیم ولی به معنی اینجا معنی دوسته، با زنها چه دوستی داره؟ ولی به معنای سرپرست، مولاست. هر کس که من مولای او هستم. اینجا مشخص شد چه کسانی رسول خدا ولی اونها، چون فرمود من کنت مولا، کسی که من مولای او هستم. خب اگر ولایت علی رو نپذیرفت، پس معلوم میشه ولایت رسول الله رو هم نداره، پس معلوم میشه رسول الله رو ولی خودش نمیدونه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو من بابت رسالتم اجری از شما نمیخوام مگر مودت ذوی القربا. قبلا عرض کردیم کسی که مودت ذوی القربا مزد رسالت پیامبره، مودت ذوی القربا مزد رسالت پیامبره. کسی که این مودت، این ولایت رو قبول نکنه، مزد رسالت پیامبر رو بهش نداده. اصلا طرف حسابش پیامبره، نه امیرالمومنین. یعنی حالا امیرالمومنین سر جاش که اینها به ولی خودشون شوریدن، اصلش اینه که اسلام رو هم نداره، اون تسلیم اون رو هم نداره. از قدیر شاخه شد، از قدیر شد. ما با بقیه فرقه های مسلمان قبل از پیامبر اکرم که مشکل نداریم، توحید یکیه، کعبه قبلمون یکیه، کتابمون یکیه، پیامبرمون یکیه، تمام اینها یکیه تا میرسه به زمان بعد از پیامبر. خب بعد از پیامبر دنبال کی باید بریم؟ قضیه رو من چند بار گفتم خدمتتون، شیرینه، یه بار دیگه هم عرض میکنم. اون تاجر ترک که قالیچه تجارت میکرد، اینا معمولا میرفتن تو روستاها، قالیهایی که میبافتن میخریدن، میآوردن به شهرهای بزرگتر، اینا میفروختن. کارشون یه عده این بود، الان هم شاید باشن یه عده همینجوری. این بنده خدا میره به یک روستایی، اهل روستا اهل سنت بودن، شیعه فاضلی هم بوده. کت خدای روستا جهل سنت بوده، نسبتاً هم باسواد بوده، اینو دعوت میکنه که آقا شما شب تشریف بیارید مثلا شام منزل ما. ایشون میگه من میام، ولی به شرطی، به شرط اینکه بحث مذهبی پیش نیاد. میگه باشه آقا، اشکال نداره. شب شام میرن و دور هم شام میخورن و میشینن دور هم به صحبت کردن. میگه آقا من یه سوال دارم، کت خدا هم میگه، میگه آقا ما گفتیم بحث مذهبی نشه. میگه همین یه سوال منو شما جواب بده. میگه باشه بگو. میگه نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ ایشون بر میگرده میگه به نظر من ابوبکر از رسول خدا هم عاقل تر بود. این یه مرتبه. میگه چی میگی آقا؟ ما که اهل سنتیم چنین چیزی نمیگیم، شما چجوری میگی ابوبکر از رسول خدا عاقل تر بود؟ میگه شما گفتی یه سوال. میگه نه حالا اینم بگو. یعنی چی؟ میگه شما به من بگو ببینم، وقتی ابوبکر عمر رو خلیفه مشخص کرد بعد از خودش، چرا این کارو کرد؟ گفت خب این کار رو کرد چون گفت من نمیتونم امت رسول الله رو بی سرپرست رها کنم. در جواب میگه که دیدی گفتم ابوبکر عقلش رسید که امت رو بی سرپرست رها نکنه، اما رسول خدا عقلش نرسید، امتش رو بی سرپرست رها کرد. فبهت الذی کفر، بند آمد زبونش، چی بگه؟ خب عمر رو وقتی ابوبکر مشخص کرد گفت من یه امت رو بی سرپرست رها کنم، تو عقلت رسید، رسول خدا عقلش نرسید. رسول خدا که تو قاشق بلند کردن ما رو دستور داده با کدوم دست غذا بخورید، با کدوم پا برو تو دستشویی، با کدوم پا بیا بیرون، با کدوم پا برو تو مسجد. ما خلافت و زعامت و امت رو گفت خودتون مشخص کنید. مات رسول الله به غیر وصیه، رسول اکرم بدون وصیت از دنیا رفت. بابا حدیث قدیر که سر جاش، حدیث لوح و قلم که روزهای آخر عمر رسول الله فرمود دوات و قلم بیارید، چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. اینو خود اهل سنت به طریقهای مختلف نقل کردن که میگه عمر داد زد گفت ان هذا الرجل لیحجر، این مرد خرف شده، پیامبر رو میگفت. که یه عده گفتن چی میگی، صدا بلند کردن. رسول اکرم گفت برید بیرون، پاشید برید بیرون. نگذاش رسول خدا بنویسه، چون میدونست چی میخوا بنویسه. گفت چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. چی کردن با امیر المؤمنین؟ چی کردن با دین رسول الله؟ آقا تمام شاید یک سری الان شبهاتی رو شما تو جامعه بشنوید، جوابشو بدونید از الان. آقا اعراب چرا حمله کردن به ایران؟ چرا این همه خون ریزی کردن؟ این همه ایرانی کشتن؟ راست میگن؟ فکر نکنید اینا مورد تأیید ماست. ما شیعه ایم، ما پیرو و امیر المؤمنینیم. این حمله به ایران و اینها زمان خلفا اتفاق افتاده که در هیچ جنگی هم امیر المؤمنین شرکت نکرد. فرمود در هیچ جنگی با شما شرکت نمی کنم. هیچ کدوم از اینا مورد تأیید اسلام نیست. رسول خدا دعوت می کرد، با نامه دعوت می کرد. نامه هاشو جمع کردن، دو سه جلد کتاب شده. با شمشیر کشیدن دعوت نمی کرد کسی رو به اسلام. ما هم قبول نداریم. هیچ کدوم از این جنگ ها اصلا خودشون کارشون مشروعیت نداشت، اصل قضیه خلافتشون مشروعیت نداشت. تا برسه به کارهای دیگه شون، تا برسه به جنگ ها و فتوحاتشون. از قدیر خم مشخص شد کی تسلیم رسول الله، کی دنبال هوای نفسشه. یکی از علما میگه من خیلی برام سوال بود که با این همه سفارش رسول الله فقط قدیر خم نبود که در جاهای مختلف رسول اکرم سفارش میکردن به ولایت امیر المؤمنین. با این همه سفارش رسول الله چی شد که خلافت رو غصب کردن؟ آخه اینا که از زبان خود پیامبر شنیدن. میگه خیلی این حرف تو دلم بود تا رسیدم به یه حدیث. حدیثش هم شیخ مفید در کتاب الاختصاص روایت کرده، جاهای دیگه هم هست. حالا میگه تا رسیدم به این حدیث مشکلم حل شد. میگه دیدم همین سوال رو یه شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا با این همه سفارش رسول الله، این همه تأکید پیامبر، چجور شد که خلافت غصب شد؟ چی باعث شد؟ امام صادق یک کلام فرمود، فرمود الحسد، حسد، حسادت نذاشت، حسادت نگذاشت. حدیث قدیر خم رو علامه امینی میدونید کتاب القدیر نوشتن، چه کتاب ارزنده ایه، 20 جلد فقط در مورد حدیث قدیر، تمام سلسله سندهای این حدیث رو که از شیعه و سنی روایت شده، چون میدونید حدیث سلسله سند داره، یه بار ما بحثاشو گفتیم برای عزیزان، حدیث مسند چیه، مرسل چیه، مرفوع چیه، تمام این سلسله سندها رو 110 صحابی، 110 صحابی روایت کردن حدیث قدیر رو. حدیثی که 4 نفر به بالا روایت کنن میشه متواتر، 4 نفر به بالا، 4 نفر صحابی ها، نه اینکه تو 4 تا کتاب باشه. ببینید یه موقع یه حدیث هست تو 40 تا کتاب هست اما همش یه سند داره، اون میشه خبر واحد، خیلی ارزش نداره. حدیثی که 4 نفر صحابی بگن ما از پیامبر شنیدیم، مثلا ابن عباس بگه، ابوذر بگه، سلمان بگه، مقداد بگه، بعد هر کدوم از اینام یه سلسله سند جدا داشته باشه ها، که دیگه میگن امکان این که طرف بخواد تقلب کنه نیست، چون خیلی احادیث تقلبیه. ولی 4 تا صحابی با 4 تا سلسله سند مختلف خیلی بعیده که بخواد حدیث جعلی باشه، اگرچه بازم توش پیدا میشه گاهی. اما قدیر رو، حدیث قدیر رو 110 نفر از اصحاب روایت کرده اند. بعضی از سلسله سندهاش 5-6 تا سلسله سند داره، یعنی میان منتهی میشه به یه صحابی، 5-6 تا سلسله سند میخوره به یه صحابی از رسول اکرم. حدیثی در عالم اسلام نداریم به اندازه قدیر سلسله سند داشته باشه. از کجا میگی آقا شما؟ یعنی رفتی همه احادیث و سلسله هاشو دیدی؟ نه، همه احادیث رو بنده سلسله هاشو ندیدم. اما یه نکته ای هست و اون اینه که هیچ جا نبوده که این همه اصحاب اجتماع داشته باشن یک جا دور هم و پیامبر مطلبی رو بفرماید. لذا هیچ حدیثی سلسله سندش به قدیر نمیرسه. صد و ده نفر صحابی خیلیه، 20 جلد کتابه. قدیر رو باید احیا کرد. اهل سنت قبل از القدیر گفتن اینا رو، خیلی نامه هایی فرستادن برای علامه امینی، وقتی این کتاب چاپ شد رفت تو کشورهای اسلامی فرستادن این کتاب رو و خیلی از اونا مطالعه کردن، بعد نامه هایی فرستادن که بعضی از نامه هاش در چاپ های بعدی در ابتدای القدیر هست، که گفتن ما تا الان نمیدونستیم اینو، ما فکر میکردیم علمامون به ما میگفتن این حدیث و شیعیان درست کردن، پادشاهانشون، بعد تو کتابا پخش کردن، ولی شما آوردی از کتابای خود ما این حدیث رو بیرون کشیده ای با این همه سلسله سند. قلب ما به ولای علی نورانی شده. خود اهل سنت ها نامه هایی نوشتن برای علامه امینی، تقدیراتی نوشتن برای ایشون که ما رو از جهالت بیرون آوردی، از ظلمت بیرون آوردی. چون یه مسئله تاریخی، آقا در حق علی ظلم شد یا نشد؟ آیا خلافت حق علی بود یا نبود؟ و اینایی که این کارو کردن ظالم بودن یا نبودن؟ باید مشخص بشه، چون این رشته سر دراز دارد، یه مسئله تاریخی نیست تموم بشه بره. خب دنبالش کیه؟ بعد از علی کیست امام؟ و همینطور بعد از او چه کسی شایستگی منصب امامتو داره؟ چه کسی رو اگر ما نافرمانی کنیم خدا رو نافرمانی کرده ایم؟ آقا اهل سنت یه چرت و پرت هایی تو کلامشون، علم کلام رو میگم ها، در مورد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم یه وقتی صحبت کردیم با هم. ما شیعیان میگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر امام معصومه، چون غیر معصوم نمیتونه اولی الامر باشه. چرا؟ چون ممکنه خطا کنه، ممکنه گناه کنه، ممکنه دروغ بگه. اینا امکان داره وقتی غیر معصوم باشه. خب ما باید گوش کنیم یا نکنیم؟ خداوند گفته به حرف اولی الامر گوش کنید. اگر اولی الامر ما رو به گناه امر کرد باید گوش کنیم. خب خدا گفته که نکن. اگر اولی الامر گفت کسی رو بکش، اولی الامر گفت شراب حلاله، بخورید، بخوریم یا نخوریم؟ خدا گفته نخورید. اینجا هم گفته از این اطاعت کنید. آقا ما چیکار کنیم؟ شیعه میگه اولی الامر باید معصوم باشه که خلاف حرف خدا و رسول چیزی نگه، اشتباه هم نکنه حتی. اما اهل سنت میگن نه، هر کسی که ولی امر مسلمین شد این اولی الامر، اطاعتش هم واجبه. میگن خب آقا خیلی از اینا بودن شرابخوار بودن. میگه باشه، اشکال نداره. هم جنس باز بودن از خلفای بنی امیه. میگه اشکال نداره. چی بگه؟ آقا بعضیشون به زور به ولی امر شدن، مثل معاویه با خدعه اومد خلافتو گرفت. میگه باش، به هر طریقی اومد ولی امر مسلمی شد اطاعتش واجبه. آخه اینو کدوم عقلی قبول میکنه؟ این همه جنایات خلفای مسلمین انجام دادن، فکر میکنه اینا مشروعیت داره؟ ابدا. چقدر تو خود ایران جنایات کردن، تو کشورهای دیگه چقدر جنایات کردن خلفای مسلمین، هیچ کدوم از اینا مورد تایید شیعه نیست ها. خط ما اصلا جداست از خط اینها. یه موقع اشتباه نکنید، ما فقط امامان معصوم رو ولی امر میدونیم و اطاعتشون اطاعت خداست. اون کسی که رسول خدا از جانب خداوند برای ما مشخص کرده. دموکراسی مال ما نیست، ما مسلمانیم، تسلیم رسول خدا هستیم، تسلیم دین خدا، تسلیم امر خدا هستیم. در بزرگداشت قدیر خیلی روایت داریم که آقا این عید رو قدر بدونید، بزرگش کنید. یک امر، اینو دقت کنید عزیزان، یک امر وقتی میمیرد که نامش فراموش شود. یک امری وقتی میمیره که نامش فراموش بشه. نامش فراموش شد، این مرده اصلا. یک کسی میگفت آقا شما خبر داری صدام زنده است؟ گفتیم دیگه این مرد، ولی نامش که فراموش شد زنده باشه. حالا چه خاصیتی داره دیگه؟ نامش که فراموش شد این مرده. لذا نباید بذاری این نام فراموش شود، نباید بذاری قدیر فراموش بشه. چجور محرم رو ما زنده نگر می‌داریم؟ گریه می‌کنیم، به سر و صورت اون می‌زنیم که نمیره، که آقا چنین اتفاقی افتاده تو عالم. نوه پیامبر خدا رو کشته، اون کسی که میگفته من خلیفه جانشین پیامبرم، اون کسی که میگفت من جانشین پیامبرم، نوه پیغمبر ما رو کشته. یعنی چی؟ پس نشون میده این خط، خط اسلام نبوده. اگر محرم میمرد، لای کتابا محو میشد میرفت. ما هم فکر میکردیم معاویه و یزید اینا خلیفه پیغمبرن، بنی العباس و بنی امیه اینا خلفای پیامبرن. همون جوری که محرم رو زنده نگه میداری، محرم رو بزرگ میکنیم. برای چی محرم رو بزرگ میکنیم؟ چرا مصیبت ائمه رو بزرگ میکنیم؟ باید بزرگ کنیم، برای اینکه فراموش نشه که آقا اینا مظلوم واقع شده ان. قدیر رو هم باید زنده کنی، باید بزرگ کنی، چون اصل مظلومیت از قدیر شروع میشه. سرچشمه قدیره. پیمان در قدیر گرفته شده، بعدن اومدن قصب کردن و نتیجه شد کشته شدن شهادت دختر پیامبر، شهادت امام حسن، سبت پیامبر، امام حسین. اینا نتایج قصب خلافت قدیریه است. چجوری قدیر رو زنده نگه داریم؟ لباس نو بپوش، روز قدیر جشن بگیر، به بچه‌هات عیدی بده، تو خیابون میرسی به دوستان تبریک بگو. اینا به همین اندازه، اینا خودش احیاست، احیا کردن قدیره. در مغازه دوتا چراغ نصب کن روز قدیر، دوتا جعبه شیرنی بذار بفروش به دیگران. چی شده قدیره؟ قدیر عید قدیره. رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا میکنه، زنده میکنه. زنده کردن یعنی همین، سر زبونا بندازه. قدیر خیلی مستحباتی در موردش هست، روزه گرفتنش چقدر ثواب داره. روز قدیر خم بیشترین ثواب مال روز عید قدیره. دعای امین الله، زیارت امین الله، خوندن زیارت امین الله، نمازهایی داره، سر زدن به مؤمنین، صدقه دادن. فقط مال سادات نیست ها، فکر کنید به دیدن سادات، حالا رسم شده میرن خوبن. امام صادق علیه السلام فرمود ولایتی لامیر المؤمنین خیر من ولادتی من، لان ولایتی له فرض و ولادتی من فضل. فرمود این که من ولایت علی رو دارم بالاتر از آن است که من فرزند علی هستم، چون ولایت علی واجب است، اما ولادت از او یه فضیلت است. یعنی شیعه بودن بالاتر از سید بودنه. شیعه بودن، اهل ولایت بودن بالاتر از سید بودنه. هر جوری میتونیم قدیر رو احیا کنیم. به بچه‌هات عیدی بده، عید امروز. عید چی؟ عید قدیر. همون جوری که مثلا امام صادق علیه السلام در مورد تسبیحات خانم فاطمه زهرا میفرماد ما به بچه‌هامون نماز یاد میدیم، تسبیحات فاطمه زهرا رو هم یاد میدیم. همون جوری که نماز یادشون میدیم، این تسبیحات هم یادشون میدیم. یعنی اینقدر مقیدیم به این تسبیحات. بعضی چیزها رو باید مقید بود، مقید باشی به عید قدیر. روایت شیرین. سوال شد آقا ما میخواییم ای روز قدیر با امیر المومنین بیعت کنیم، ای کاش بود بیعت میکردیم. ها چجوری بیعت کنیم؟ چجوری بیعت کنیم؟ فرمود میخوایید بیعت کنید با امیر المؤمنین، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. که این خودش خیلی مهمه. روز قدیر صلوات به هم دیگه میرسید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین. یه زیارتی داره، زیارت قدیریه از امام هادی علیه السلام. تو مفاتیح هم هست زیارت قدیریه، زیاد هم هست، چندین صفحه هست. چه مزامین عالی در زمینه امامت و ولایت داره، چه مزامینی. آقا دعای ندبه که میخونیم، یک دوره امام شناسی اگر کسی درست دقت کنه با اون احادیث و سیر احادیثی که میاره، اثبات ولایت امیرالمومنین میکنه. زیارت قدیریه امام هادی هم همین جوره، اثبات ولایت امیرالمومنین و مظلومیت ایشون و مظلومیت امیرالمومنین. روایت خیلی عجیبی سید ابن طاووس نقل فرموده در مورد قدیر. فرماد به برکت قدیر تا 3 روز گناه شیعیان نوشته نمیشه. بعد فرمود شما دنبال گناه نباشید، شما دنبال واجب اعمال نیک باشید که اعمال نیکتون چندین برابر محسوب میشه. نه اینکه حالا چون گناه نوشته نمیشه بری گناه کنی، نه، یعنی اونقدر این عظمت داره که رفع قلم میشه از شیعیان. چه برکتی داره این قدیر خم. الحمدلله الذی جعلنا من متمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین المظلومین. خیلی اشعاری در مورد قدیر خم سروده شده از همون قرون اولیه، از همون قرون اولیه اشعاری در مورد قدیر نوشته شد، گفته شد. و تو طول تاریخ چه قصیده هایی گفته شده، یعنی اگر کسی جمع کنه فکر میکنم مجلداتی میشه، قصاید عربی و فارسی. در روایت داره که کسی شعری گفت برای امامان معصوم که حضرت در جواب فرمود بابت هر بیتی که گفتی خدا بیتی در جنت به تو عطا میکند. البیت و بیت، بابت هر بیتی یه بیت، بیت یعنی خانه، بابت هر بیتی که گفتی خدا یک خانه در بهشت بهت عنایت میکنه. شعر نمیتونی بگی، شعر که میتونی بخونی، یه کتاب مدیحه بردار، یه شعر در مورد قدیر یادداشت کن برای دیگران بخون. آقا نوشتن فضائل امیرالمؤمنین نورانیت داره به خدا. اون کسانی که اهل دلن نورانیتشو دیدن، خوندن فضائل امیرالمؤمنین نورانیت داره، تجلی دست میده به انسان. هنگام قرائت مناقب امیرالمؤمنین، نوشتنش، شنیدنش، خوندنش، یک شعری بود از ما همینطوری به نظرم آمد، اتفاقی شد. این شعری مال زمان جوونیامون بود که حالا در مورد امیرالمؤمنین نوشته بودیم، سر مسیرم قرار گرفت. اتفاقی برداشتم که ما هم یه شعری بخونیم که جزء انشالله مدیح سرایان امیرالمؤمنین قرار بگیریم انشالله. عزیزان فقط یه نکته ای رو عرض کنم، فردا شب شب جمعه است، مراسم هیئت داریم. لطف کنن عزیزان ساعت 8:45 تشریف بیارن که 9 مراسم شروع بشه، چون محرم نزدیکه دیگه. الان ساعت 10 شروع بشه مراسم برای محرم نمیشه. عزیزان فردا شب 9 هیئت شروع میشه، شما لطف کنید 5 دقیقه 10 دقیقه قبلش تو مجلس تشریف داشته باشید که جلسه شروع بشه، که برای محرم ان شاء الله به امید خدا بتونیم سر ساعت 9 شروع کنیم که از اون طرف خیلی دیر نشه. یه صلوات نهایت بفرمایید. هر دو عالم رو نمایت یا علی، عالم و آدم فدایت یا قبله من روی رخشان تو با، سجدگاه هم خاک پایت یا عارفان محو کمالات تو اند، عاشقان مست ولایت یا هر دو عالم یک فروغ روی توست، گفته این حافظ برایت یا گر سخن را فهم می کردند خلق، گر سخن را فهم می کردند خلق، فاش می خواندم خدایت یا با همه خلق جهان بر گرد تو، گشته و گردم فدایت یا دم به دم در بیش و کم در عیش و غم، می کنم هر دم صدایت یا قبض و بست عالم کون و مکان، قبض و بست عالم کون و مکان، بسته بر بند قبایت یا عارفان از هیبتت مدهوش و محو، ای فدای کبریایت یا جمله آیات قرآن مبین، ناطق مدح و ثنایت یا تو الست ربکم را بازگو، این من و قالو بلایت یا همسرت زهرای اطهر گفته است، همسرت زهرای اطهر گفته است، جان من بادا فدایت یا گرچه عمان در سخن نام آور است، عاجز از وصف لقایت یا شمس جمال حضرت ساقی سلسبیل، مرشد جبرئیل، حاکم فرش، لنگر عرش، مولا الکونین، ابو الحسنین، سر العالمین، صفدر بدر و حنین، الضارب و بالسیفین، خدیو ملک الهی، مکین مسند شاهی، مظهر احد محرم صمد، شاه ذوالرشد میر معتمد، حیدر ربانی ولی سبحانی، علی عمرانی شیر بیشه شجاعت، سلطان فصاحت و بلاغت، امیر المؤمنین قائد قر المحجلین، یعصوب الدین مولا الموحدین، قبلة العارفین، اسد الله الغالب، مطلوب کل طالب، مظهر العجائب، مخزن القرائب، علی ابن ابی طالب. بلند صلوات بفرست.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين